أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. عاشورای حسینی رو خدمت همه عزاداران ابا عبد الله تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که از این ایام حد اکثر استفاده رو ببریم. صلوات این رو بفرمایید. موضوع بحث ما مرگ‌آگاهی بود و نسبتش با دنیا زدگی. این حدیث امام حسین علیه السلام بود که توی ذی‌حصن گفتند، تو یکی از مناطق بین مسیرشون، الناس عبید الدنیا و دین لایق علی السنتین فیدا محذوب یحوتونه ما درت معایشهم فیدا محذوب البلا قلت دیانون. حضرت گفتن میدونی که چرا این وضعیت برای من پیش اومده؟ بلکه مردم بنده دنیا شدن و دین لغلقه رو زبونشونه. تا زمانی که زندگیشون میگرده دین رو تو دهنشون میگردونن، ای حرف دین میزنن. وقتی که بلا میاد سراغشون، امتحان میشن با بلا، دین دارای واقعی کم میشن. بیشترم در این بود که خود حضرت اون روز که شروع کرد و بحث مرگ شروع کرد. ما چند روزه این مقدار درباره این که جدی گرفتن مرگ مدل محاسبات ما رو به هم می‌ریزه، تغییر میده، توضیح دادیم. امروز میخوام برم دیگه سراغ آخرین مطلب و جمع‌بندیش. اونم این که از این حکایت شروع کنم. شنیدید دیگه، سر حضرت بر روی نی چندین و چند جا قرآن خوند. به هر بارم ظاهرن یه آیهی میخوند، یعنی این نبوده که یه آیه رو تو کل مسیر بخونه. یکی از اون جایی که حضرت قرآن خوند بر سر نی توی خود کوفه است. زید بن ارقم از اصحاب پیامبره، کسی بوده زمان پیامبر رو درک کرده از اصحاب پیامبره. این میگه من توی محل جای خودم نشسته بودم، محل کارش بوده، خونش بوده، چی بوده، میگه دیدم این کاروان و سرا دارن رد میشند و سر ابو عبدالله هم از جلوی من داشت رد میشد. یه دفعه دیدم که این سر داره قرآن میخونه. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آیا شما گمان کردید که حساب کردید؟ این هم بحث حساب است، حساب کتاب مدل محاسباتی. آیا حساب کردید که اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ماست؟ زید میگه که وقتی اینو شنیدم فقف والله شعری، مو بر تنم راست شد و نادیت و رأس و کن والله یبن رسول الله اعجب و اعجب، به خدا قسم سر تو خیلی عجیب تره و عجیب تره. آیه قرآن دیگه، آیا فکر کردید که و حساب کردید که اصحاب کهف و رقیم اینها آیات عجیبی هست؟ خود این آیه هم قشنگه ها، حضرت اینو خونده، اینم خودش کلی نکته داره به بحث ما مربوطه. اصحاب کهف مردن، زنده شدن یا خوابیدن؟ ماشه این خوابیدن، آقا که 300 سال بخوابه بهشگن مرده، میگن خوابیده. میگه مردم فکر کردن مردن دیگه. من سریال اصحاب کهف هم که نشون داد، دیدین دیگه، مردم فکر کنه اینو مردن. هم مردن به خوابیدن چه فرقی داره؟ قرآن میفرماید الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خدا توفی میکنه همه توفی یعنی مردن دیگه، مقابل توفی ولی وفات کرده، توفی میکنه انسانها رو هنگامی که میخوابند. والتی لم تمت حین موت، هنگام مردن توفی میکنه، و کسی هم که نمیمیره تو خوابش توفی میکنه. فیمسک الذی قضا علیه الموت و یرسل الاخرى الى اجل مسمى. این وقتی ما میخوابیم هم توفی رخ میده، بعد اونی که قرار دیگه بمیره با همین توفی وای میسته نگرش میداره خدا، اونی که قرار برگرده به دنیا فیرسل الاخرى دوباره برش میگرده تو این بدن. یه تجربه مرگ هممون داریم بارها و بارها، خوابیدنه. چرا موسیقی همزن ای آیه رو خون شد میخواد بارو ببینه؟ ببین خواب و مرگ و من ایش فرق رو هم نمی کن. مرگ رو جدی بگیر، نتونستی خوابت رو جدی بگیر. خواب دیگه تو خواب چی میشه؟ یه جاهایی میریم که تو عمرمون نرفتیم، دیدی رویای صادق خلاصه برای هر کدوم و گاهی وقتا پیش میاد دیگه. یه جاهایی میری تو عمرت نرفتی، بعدا تو بیداری یا میگی من همینجا رو انگار رفتم ها، نشد برای تا این جدا. یه واقعی رخ میده، بعد وقتا یه چیزی رخ میده میگه الان این کار رو میکنه، میگه کجا میدونی؟ میگه خوابش رو دیدم، همین لحظه بعدی الان میدونم این میخواد این کار رو بکنه. خوابش رو دیدم یعنی چی شده؟ در یه این مثلا کاری که الان میخوای ببینی، مثلا امشب یه خوابی دیدی، ده روز بعد، 20 روز بعد، یه ماه بعد، بعد وقتا یه سال بعد یک کسی وارد میشه، الان همه که وارد میشه خودت میفهمی که یکی الان وارد شد مثلا میره اونجا میشینه، بعد از این کارو میکنه، بعد این کارو میکنه، میگه اصلا تصویر تو میدونی چیه، واقعه رو دیدی تو رویای صادقه. گاهی وقتا نه انواع رویای صادقه داریم دیگه، خلاصه هر کسی یه جور رویای صادقه تو عمرش دیده، یه خواب راستاسی دیده، زمانش نیومده، من واقعه رو دیدم. یعنی چی؟ وقتی زمانش نیومده من چی میتونم واقعه رو ببینم؟ اگه مرگ رو جدی گرفتی فهمیدی اونی که اصل روحت نه جسمه، بعد این جسمت دربند زمانه، جسمت دربند مکانه. اینجا خوابیدی روحت میره کربلا، روحت میره یه جای دیگه، سیاه خوب همه چی هم میبینه. بعد یه تعریف بگیره مثلا کربلا اینجوریه، آره تو که نرفتی کجا میدونی؟ من رفتم، مثلا دارم یه کربلا چیزی خلاصه. آقا چجوری من اینجا بودم روح هم رفت یه جای دیگه؟ روح اینجوری دیگه، روح که گیر نیست به جنس. پس خدا این اصحاب کهف جالبه، اصحاب کهف رو 300 سال برد بهش گفت خواب. عزیر پیامبر رو تو سوره بقره فکر کنم آیه بوده مثلا 230-240 باشه داستانش، داستان عزیر پیامبر. ولی او کلدی مر علا قریت و هی خوابیتون علا اروش ها قال انا یحیی هذه الله بعد موتا فاماته الله 100 عام ثم بعثه. 100 سال اینو میراند بعد زندش کرد. اون چرا 300 ساله شد خواب، این 100 ساله شد مردن؟ فرق میکنه؟ فرق نداره. خود آیه گفتم دیگه، آیه میگه مردن و خوابیدن فرق با توفی میکنیم، تو بعضی رو بر میگردونیم بعضی رو بر نمیگردونیم. حدیث هم از امام علی یک از ائمه داریم، یا آقا جون رویای صادقه و رویای دروغی فرقش چیه؟ یه خدای توفی رو که میکنه انسان رو بعد وقتا به همون سماوات میرن، به اون جایگاهی که محل اصلی ماست میرن، وقتی به اونجا میرسه چیزی میبینه، این رویای صادقه است. وقتی وسط نتتای مسیره شیطان گاهی وقتا سر بسرش میذاره یا سر وقتش، این وسط ها اگه بره کامل تعفی نشده باشه، خیالات خودشه، تو خیالات خودش پرواز کرده یه چیزی هم ساخته. ولی خلاصه رویای صادقه یه جور تجربه مرگه، اون که قبل بعدا قرار ببینیم، یه چیزی که هممون داریم. امام حسین علیه السلام یا اصحاب کهف عجیب نیستن، به قول این زید بن ارقم عجیب خود امام حسینه. چرا عجیب خود امام حسینه؟ شهید آبینی یه جمله‌ای داره، من این عبارت شدم رفته ولی مضمونش اینه، میگه مواظب باش شهید چی که اگر شهید نشی میمیری. یه جمله قشنگی، یعنی چه قول شهید هم میشه که میمیری. این همون شرح اون جمله امام حسین علیه السلام که اما من لحق بی استشهده و من لم یلحق بی لم یدرک الفرد، کسی به من ملحق بشه شهید میشه، ملحق نشه به پیروزی نمیرسه، آخرش میمیره. من برای آخرش میره یه عده میمیرن یه عده شهید میشن. دعا کنید انشاءالله همون شهید شه. امام حسین و اصحابش نشون دادن مرگ اینقدر که میگی فکر میکنی ترسناک نیست، اصلا ترسناک نیست، اصلا چیز خیلی دوست داشتنیه. و اونا که مرگ رو دوست ندارن از زندگیشون لذت نمیبرن، اونا که مرگ رو دوست ندارن زندگیشون براشون سخته. داستان هاشون رو خود یه نکته رو ما بکنه، بگه مرگ رو جدی بگی زندگیت عوض میشه، جدی نگیری زندگیت عوض نمیشه. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اینا شهید، اینا که شهید میشن نمیمیرن که، اینا زندن. اگه مرگ رو جدی گرفتی تونستی زندگی بکنی، اون وقت میتونی دیندار بشی. اگر دیندار به اندازه کافی درست بشه، امام زمان ظهور میکنه. مشکل امام حسین علیه السلام بود که دیندار راست راستی خیلی کم بود. الناس عبید دنیا و دین لعقون علا علسنته هم، مردم بنده دنیا شدن. این شبای قبل این آیاتشو گفتم، حالا میخوام دوسته آیات کنم هم بذارم یه نتیجه جدید بگیرم جمعندی بحث این چند شعه اون باشه. این آیات شبای قبل براتون گفتم، احسب آیه سوره عنکبوت، احسب الناس ایت رکو ایبولو آمنا و هم لا یفتنون. آیا حساب کردی گفتم ایمان آورد، گفتی ایمان آوردی تمامه، دچار فتنه نمیشی، دچار آزمایش سخت نمیشی؟ بعد یه آیه دیگه اینو شرحش میده، اگه ایمان بگی ایمان آوردن چی میشه؟ اگه ایمان آوردی امتحانت میکنن، توی امتحانا باید چیکار کنی؟ باید صبر کنی، استقامت داشته باشی. اگه صبر و استقامت راستی داشته باشی، همین دنیا فرشته اصلا میری به آخرت. اون به باید دیگه امام حسین علیه السلام، فکأن الدنیا لم تکن و کأن الآخره لم تزل و سلام. اینا شب قبل گفتم براتون، نامه نوشت گفتش انگاری دنیا نیست و انگاری فقط آخرته. بعد قرآن میگه که اونایی که ایمان میارن وای نیستن رو ایمانشون، دست بر نمیدارن از ایمانشون، اینا آخرتی هن. همین تو دنیاشون تو آخرت هن. به آخرت چه فرق داره با دنیا؟ آخرت اولا تا دلت بخواد این فرشته ها رو میبینی، ثانیا هم تا دلت بخواد خوشی. اونه که آخرتی راستاسی خوبا دیگه، این آخرت نه قمی داری نه قصه‌ای داری، بهشت دیگه. بس خدا چی میگه؟ میگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بلد این دیگه همتون، تتنزل عليهم الملائكه، تتنزل و فعل مضارعه نه آینده، به کسایی که گفتن ایمان آوردیم و استقامت به خرج دادن وایستادن روی ایمانشون، ملائکه میان دور و برشون. حالا اینا رو میبینن یا نه؟ میبینن. چرا؟ بقیهش تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این معلومه که تو دنیا این در رخ بوده نه آخرت، چون هنوز بهش نرفتن. میگه که نترسید، غم و غصه نداشته باشید، بشارتتون میدیم به بهشتی که میخواید برید. بهش نرفتن که بشارت میگیرن دیگه، کسی که رفته بهش که نمیاد تو بشارت دیدی میری بهش، تو بهشته. اون که بهش نرفته رو بشارت میدن. اگه کسی ایمان بیاره و وایس روش، با ملائکه هش رو نش داره. حالا گاهی وقتا میبینه خیلی عادی، گاهی وقتا هم اینجوری نمیبینه، یه جور دیگه میبینه. چی رو میبینه؟ تو فکر هر چی آدم میبینیم آدم هم بخشی اون فرشته هم میدونستی؟ فرشته ها جمعیت مؤمن رو گاهی وقتا زیاد میکنن. گروه باید داریم قرآن میگه اصلا ما فرشته های نشاندار بعد وقتا میدونستیم. یه خانومی بودش مسیحی بود، مسلمون شده بود، تو تلویزیون آوردن خیلی قشنگ تنگه گفت ببین برخی جنس ها معمولیه، برخی جنس ها مارک داره. الان دیگه اصلا مارک داره چی رو بورسه طرف، مثلا جنس مثلا پیرنشو مثلا 40 تومنه قیمت عادی پیرن، بعد اگه مارک دار باشه میشه مثلا 300 هزار تومن. باید بخرید مارک سردون کلا میزنن. در حال فعلا که اینجوری شده. این خانم قشنگ تعریف کرد. گفت فرشته ها هم دو دستن. برخی فرشته معمولی، برخی فرشته مارک دار. قرآن میگه. میگه بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورکم هذا یمددکم ربکم به الف من الملائکه مسومین. مسوم یعنی نشاندار، وسمه یعنی نشانه، آرم به آرم میگن وسمه. این اسبا رو که مقاصدن چیز کنن این داغ میزدن، این نشانه میزدن که معلوم بشه اسم مال کیه. اون میگن وسمه، به اون میگن آرم و نشانه رو میگن وسمه. مسوم یعنی نشاندار، به قول خانم یعنی مارکدار. فرشته مارکدار میفرستن تا نه فرشته معمولی. صبر کنید، تقوا پیشه کنید، هزار توی یک از جنگاست. میگه اگه صبر کنید هزار تا فرشته میفرستید. و ما جعله الله الا بشرا لکم. حتی برخی جنگ ها فرشته هم میان کمک. تعداد هم داره علاقه یک تعداد. گاهی وقتا ممکنه فرشته ها رو ببینیم حالی اون نباشه. همون جوری که گاهی وقتا امام زمان رو میبینیم حالی اون نیست. میرستیم ما امام زمان رو میبینیم. یه روایتی میخوندم، خیلی وقت پیش خوندم، عرفی شدم میتونی مضمونش این بود. یه وقتی امام زمان علیه السلام ظهور کنه، هنگام اینه که ما دیده بودیمش. خیلی از ما امام زمان رو احتمالاً دیده باشی و نمیشناسیم دیگه. میمسلیم منم اینم روایت بود دیدم، یا حرف یک از این عرفا بود دیشه یادم نیستش. مضمونش این بود که میگفتش که اگه شیعه امام زمانش رو نبینه میمیره. منم اون روایت رو اینجور به خودم توجیه میکنم که خودم رو شیعه حساب کنم که ما میبینیم نمیشناسیم. احتمالا اینجوری باشه، چون گفتن که خیلی هاتون میبینید بعدن روز قیامت. اینو یکی روایت اولی که گفتم روایته. روز قیامت امام زمان علیه السلام بیاد،
اینو من تو خیابونا زیاد دیده بودم. این بود
احتمالا فرشتارم دوربرم هستن. بعضی افتاد نمیشتاسید که بشارتمون میدن به بهشت. اونایی که استقامت میکنن، اونایی که ایمان آوردن وای میستن روش. این آیه آیه خوش به حالیش بود، اما یه آیه داریم آیه بد به حالیشه. یعنی چی؟ یعنی آیه گفتم همه کیف میکنن، نه خدا ایمان بیاریم استقامت هم ببرزیم، بعد فرشته ها بیان دور و برمون به اون بشارت بدن، دیگه غم و غصه ای برامون نمونه. جالبه، خوف یعنی ترس. ترس آدم از چی میترسه؟ از چیزی که پیش نیومده. میگم میترسم وارد این اتاق بشم، میترسم اینجوری. ترس در مورد آینده همیشه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حز یعنی اندو، غم و غصه. غم و غصه مال چیه؟ همیشه مال گذشته است. مثلا فلانی از دنیا رفت، خیلی من ناراحتم، اندوهگینم، بدهکاری دارم، پول داده بودم نتونستم جور واقع کنم، غم و غصه دارم، شده غصه رو دلم. بعد فرشته ها میان گرن، نه از آینده نه از گذشته. هم آینده خیالت راحت باشه ترسی نیست، هم گذشته هم خیالت باشه غصه نیمونه برات. خب این که گفتم خوش، خیلی خوبه دیگه، فرشته ها بیان اینا هم به اون بگن. اما سوره جن آیه فکر کنم 16-17 باشه، یه آیه داره از اون آیه سخت. یه فکر استقامت علکیه. اولش دوباره قشنگه، میگه و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. اونایی که در این راه استقامت می‌ورزن ما آب فراوانی به اینها می‌نوشانیم، باران نعمت‌ها می‌ریزه سرشون. شبیه اون نعمت ها میده. مثلا چی؟ فرشته ها میان بشارت میدن، نه ترسی نه حزنی هیچی. خب اینش که تالاش خوب بود، چی سخته؟ آیه بعدیش، آیه بعدیش اینه چی میگه؟ و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. ل یعنی برای اینکه ل نفتنهم فی، تا اینها رو دچار فتنه کنیم تو این نعمت ها. نشد که خدا نداشتیم، ما نعمت دیدی که ما رو تو فتنه بندازی؟ خیلی بد شد که نعمت بده کیف کنیم. آره کیفشو میکنیم، ولی همین کیفتش نه فتنه هم داره. خب اگه مبتلا به فتنه شدیم باید چیکار کنیم؟ حسب الناس ایذکو ای یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. ادعای ایمان کردی دچار فتنه میشی، ایمان آوردی در مقابل فتنه استقامت به خرج دادی، بازم دچار فتنه میشی. نعمت میده، استقامت به خرج دادی، نعمت های خدا رو سرت میریزه تا دچار فتنت کنه. حالا دچار فتنه شدی باید چیکار بکنی؟ باید دوباره استقامت ورزیم دیگه. خب اگه استقامت ورزیم چی میشه؟ و لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماءً غدقا، دوباره نعمت ها بیشتر میشه. نعمت ها بیشتر شد چی میشه؟ لنفتنهم فی، به قول بعضی دور پیش میاد، اما این دور باطل نیست، این دوریست که این دور بزنی به امام زمان میرسی. ادعای ایمان کردی دچار فتنه میکنندت، باید استقامت ورزی. استقامت ورزیدی نعمت ها رو بهت میدن، دوباره دچار فتنه میکنن، دوباره دچار فتنه شدی، باید استقامت ورزی. استقامت ورزی نعمت بهت میدن، فتنه بعدی. این سیر تا ظهوره. من این فتنه 88 که رخ داده بود خیلی به خود من فشار اومد. من اوایل نظر خود منم قاطی کرده بودم، یعنی چی اصلا چی به چیه؟ گذشتش تا کم کم ما خودمون رو راه اومدیم، بعد این رفت این برای حرف می‌زدیم. دیگه آیات که خیلی به دردم می‌خورد این بود. بعد یهو بگم استادامون صحبت شد، گفتیم بهش که عجب فتنه سخت و سنگینی بود. یهو کجاشو دیدی؟ خدا رو خیر کنه. یعنی چی کجاشو دیدی؟ خب این که ساده اش بود. این که نشده هست جز فتنه. از انقلاب، حالا اونه که سنشون بیشتره بهتر از یادشونه، انقلاب از اون روز اولش ما فتنه خوردیم. اون اول که خوردیم به دولت بازرگان هیچی، اونو سریع ردش کردیم، خوردیم به دولت بنی‌صدر، اونم هیچی. بعدش سال 78 یه بار فتنه رخ داد، یادتون 78 شلوغ شد تهران و چه چیزایی رخ داد؟ یادتون اونه که سنشون بیشتر که یادشون هست انشالله. اونم که گذر کردیم. بعدش تو سال 88 همینجور تو فتنه های ما، اینا تازه بزرگاشن، خیلی تابلوهاش من گفتم، وگرنه فتنه کجور که الا ماشاءالله داشتیم. من خیلی بزرگا رو میگم که دیگه همه فهمیدن به فتنه مبتلا شدیم. و هر دفعش تا حالاش رفتیم بالا، هی فتنه اومده، ما استقامت کردیم، ما قدر به ما دادن، رفتیم بالاتر، برای منتظر فتنه بعدی باشی. خبر دارم بهتون میدم یه فتنه در راهه، کیش نمیدونم. آیه قرآن داره میگه روال سنت الهی اینه، فتنه پشت سر فتنه، استقام. فتنه که میکنی یه پله میری بالاتر، یه پله میری بالاتر. حالا اونایی که یه مقداری اهل فنن حرف منو خوب میفهمن، برای خود من به نحو وضوح معلوم شد که خود مقام معظم رهبری به نحو خیلی محسوس یه پله بالاتر رفت. اونایی که اهلشن میگیرن من چی دارم میگن. من خودم از کسایی هم که همیشه میگم آقا کجا امام کجا. اما بعد فتنه 88 احساس خود من اینه که دیگه امام خمینیه، یه موقع امام خمینی طرفی میره بالا. برای من خیلی محسوس هستن شما صحبت آقا شما بذار جلوت، میره خود آقا رفته بالا دیگه، چه بذار جامعه ما، جامعه ما چی رو از سر گذرون. اگه ما با تاریخ انقلاب بخونی دستت میاد، ما توی جریان بنی صدر، توی جریان منافقین اول انقلاب با مارکسیست های اسلامی درگیر بودیم. راحت بگنم ما مارکسیست اسلامی هستیم. تشخیص مارکسیست اسلامی خیلی ساده تر بود که تشخیص کسی که یه زمان نخست وزیر امام خمینی هم بوده. خیلی سخته، حالا بدتر از اینش هم هست. قصهشو نخور، قصهشو بخور. چی بگم؟ قصهشو بخور نخور، بدتر از اینش تو راهه. من میگم استاد من از کجا داری میگی؟ بعدن این آیه رو خودم بعدن دیدم، آیه که داره میگه دیگه، میگه هرچی استقامت کنی نعمت بهت میدیم. نعمت چی؟ الان تو انقلاب ما رشد کردیم، بالا کشیدیم، تحلیلامون بسیار با قوی تره. حالا ما که ایمان داسته نمون از خیلی جمع بیشتره، از خیلی از خیلی کمتره. لااقل اون دهه 60 یادمونه سن مدل تحلیل های نوجوان ها چی بود. الان سمت تحلیل ها کجا رفته؟ خیلی تحلیل ها رفته بالا، ولی که خیلی جا هم ولی پایین، طبیعیه. یه جایی رفته بالا یه جایی اومده پایین. من دانشجوی اوایل دهه 70ام. اون موقع دانشگاه رفتم بعد رفتم حوزه. الانم دانشگاه میرم میبینم دانشجوهای الان چون فکر کردی حالا دوره شهدا چون جنگ جهاد جنگ بودش شهدا دیگه نظیر ندارن، خیال جمع همون حسن باقری ها همون همت ها اینا هستن تو جامعه، دیگه جنگی باید رخ بده اینا نمود پیدا کنن وگرنه گوشه گوشه هان. من این سردار سلیمانی که لو رفت، تعبیر من این که لو رفت، خیلی خوشحال شدن. من گفتم این مردم بدونن همت ها زندن، بدونن حسن باقری ها زندن، بدونن این شهدای ما زنده هم داریم. اما قاسم سلیمانی دیگه نمی‌شناسن کیه. یکی از همون تیپ شهید همت هاست و شما نمیتونی بگی اصلا کم داره این و الا ماشاءالله اینجور آدم ها اصلا ما نمیشناسیم. پرداشتن یک گذاشتن یکی لو بره، یکم خیال این جوان ها راحت چه فکر نکنن شهدا زنده نیستن. استقامت کردی فتنه بعدی سنگین تره. این استادمون که گفتم آجا دلیل چیه؟ گفت روایت داریم آخرین فتنه ها فتنه افراد مستجاب و دعوه است. مستجاب و دعوه میدونی یعنی چی؟ یعنی دعا میکنه مستجاب میشه. یعنی میگه باران ببار، بعد میبینی باران بارید، منتظر اینا باشید. حدیثشو پیدا نکردم این استادونم دیگه یادم، هر دفعه میبینم یادم میره حدیث رو سوال کنم کجا بود. اما شد علتی هم پیدا میره که چون آیهشو پیدا کردن دیگه نیاز به حدیث ندارم. وقتی شما آیه برای مطلب پیدا میکنی یه آیه هست دیگه، حدیث دیگه مهم نیست. آیهش کجاست؟ داستان بنی اسرائیل، سامری. سامری چیکار کرد؟ فقبضت و قبضتا من اثر رسول فنبذتا و کذالک القت لی نفسی سولت لی نفسی. موسی بهش گفت سامری چیکار کردی تو؟ میدونی گوساله درست کرده بود، این گوساله صدا در میاد ازش، با چی؟ گوساله فلزی. بعضی‌ها فکر کنن تکنولوژی پیشرفته داشته مثلا بادو میفرستاده توش صدا میکرده، نه. آیه قرآن توضیح میده به شما این گوساله که از طلا درستش کرد، میگه قبض تو قبضتا من اثر رسول. رسول کیه؟ ظاهرا تو روایته که جبرئیله. میگه جبرئیل که داشت رد میشد من دیدم از محل عبور جبرئیل یه خاکی برداشتم. اینو داشتن دیگه داشته بودن. بعد که این گوساله رو درست کردن ریختم رو گوساله. مستجاب دعوی یعنی چی؟ جبرئیل میبینه. تو روایت داریم که موسی به خدا گفت خدایا گوساله رو سامری درست کرد. صداشو کی داد؟ صداشو کی داد؟ کی داد صداشو؟ خدا داد دیگه. اثر رسول بخواد اثر بکنه، خاک پای جبرئیل بخواد روی این گوساله اثر بکنه، تقصیر خداست دیگه. تقصیر خدا با تسامم، تقصیر خدا. خدا گفت آره خواستم امتحان سنگین تر بشه. خدا آقا چرا اینجوری میخوای؟ بخاطر اینکه اینا خیلی استقامت کردن. فکر کنم قبلا هم گفتم بنی اسرائیل اونایی بدی نبودن، اونایی بودن که اولین امت در طول تاریخ که امت جامعه دینی تشکیل داد. هر پیامبری که تو جامعه میومد 17 نفر بیشتر طرفش نمیومدن. آخرام خدا عذاب میفرستاد اینا رو میشستن اینو. بنی اسرائیل اولین جامعه دینی رو تشکیل دادن. خدا گفت دمتون گرم تا تونست برای اینا پیامبر فرستاد، اما کم آوردن وسطاش. حالا کم بیاری چی میشه؟ ادامه آیه و علو استقامو علو طریقه لأسقیناهم ما انقدقا لنفتنهم فی. توجهش گفتن؟ بعدش چیه؟ و من یعرض عن ذکر ربهی نسلک و عذابا سعدا. و کسی از یاد خودش رو گردان شد ما دوچار عذاب سعد میکنیم با صاد و عین. تساعد شنیدی؟ تساعدی؟ سعود شنیدی؟ تساعدی. عذاب سعد آره دلایل خدا خیرش بده، خیلی قشنگ تعبیر کرد. ما انواع عذاب داریم. عذاب علیم مثل سیلی میمونه، دردناکه. عذاب مهین مثل مثلا دشنام دادن میمونه، آبرو میبره، حسد میکنه طرفو. بعد از این طرف فوشی که میده از 10 تا سیلی بدتره. یه عذابی دردش زیاده، یه عذابی از آدمو پست و خار میکنه. انواع عذاب داریم. یکی از عذابها عذاب سعده. سعد یعنی تصاعدی، یعنی یه دفعه یه عالم زمین میخوری، از طبقه صدوم میندازنت پایین، یه بار از طبقه هفتم میندازنت پایین، یه بار از طبقه دوم میندازنت پایین، من یه جور میمیره دیگه، از طبقه صدوم میندازنت پایین. اگه کسی خیلی بره بالا خیلی بدجور زمین میخوره. اگه کسی ایمان بیاره، استقامت به خرج بده، نعمت های خدا رو سرش بریزه و بعد از این استقامت دوچار فتنه بشه و بعدش کم بیاره، میشه کوفی. این آیه پناهیان یه تعبیری میکرد، خیلی قشنگ تعبیر میکرد، میخوام مدل ایشون بگم، حالا چون خیلی سخنور قهاری ما که مثل ایشون نیستیم، خیلی قشنگ تعبیر کرد، این مدل تعبیرش در خلاش آمد. میگه یه بار تمثیل ها، اینجور روایت داری نیست، ولی تمثیل ها شیرینی بود. و یا فرشته ها رفتن سراغ خدا، خدا گفت من میخوام یه عده آدم بفرستم برن حسین ما بکشن. خدا گفت حالا بعد که قانع شدن که خدا میخواد اینا بفرسته، گفت حالا کی ها؟ این فرشته ها گفت خب معلومه دیگه، علرقاده این کافرهای بیدین بت پرست رو میرن دیگه. گفت نه، اونا به درد نمیخورن. گفت ای پس احتمالاً این شامی ها که خون به دل علی کردن، ها اونا رو میفرستی که برن حسین رو بکشن؟ خدا هم گفت نه، اونا رو لیاقتشو ندارن. گفتن خدا چون مخواهی بفرستی؟ گفت کوفی ها. گفت این کوفی ها که این همه برای علی خدمت کردن؟ آره اینا لیاقت دارن برن حسین بکشن، یعنی اینا اینقدر پستن که میتونن برن حسین بکشن. لیاقت منفی ها. حالا این حدیث نیست، آقا بودم که تمثیلی گفت، تمثیل شیرینیه. آقا یه کسایی کی میتونه بره حسین رو بکشه؟ هر کسی نمیتونه بره حسین بکشه، باید خیلی 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 رزل باشه و هر کسی نمیتونه اینقدر رزل بشه، باید مبتلا به عذاب سعد شده باشه، تای جهنم بره تا بتونه بره حسین رو بکشه. این بسط نزده که نمیشه رفت حسین بکشه. من ندیدم تو مقاتل، یکی از مدده ها میخوند علالقاده میتونه درست باشه که یک کسی میگفتش که اینا که رفتن سراغ یزید، خب یزید میدونی که اولش خیلی خوشحالی میکرد، بعد دید خیلی آبروریزی شد، شروع کرد که نه ما تقصیر ادزیاد بود و اینا. بعد میگن این واسه که داشتش همه میذاشت تقصیر ادزیاد و اینا گفته، حالا نمیدونم گفته یا نه، ولی اگرم نگفته باشه درسته این مسئله. گفت آقا من گفتم حسین رو بکشید، من گفتم علی اصغر رو بکشید، طفل شش ماه رو. یعنی دارید جایی یزید گفته باشه طفلای شش ماه شون هم بکشید؟ آخه دیگه به کجا رسیده؟ کی میتونه بره حسین بکشه؟ کس که مثل عمر سعد تصمیم بگیره بین حسین و یزید آشتی بده، کس که مثل شمر یه زمانی سرباز امیرالمومنین بوده باشه. میدونی یعنی چی؟ کس که مثل شبست یه زمانی سرباز امیرالمومنین و امام حسن باشه. خیلی سخته اگه بخوایم دیندار باشیم. فهمیدی چی شو؟ کیا رفتن حسین رو کشتن؟ بله از لشکر شام هم یه عده‌ای بودند، بلکه دل شما نشکنه. بله فکر نکن اینایی که تو لشکر امام یزید بودن همشون از اینا بودن، نه، از این جمعیت حدود 3-4 هزار تاشون از یارای قبلی امام بودن، یه نزدیک 20 هزارشون از آدمی بودن که دشمنه، از قدیم کینه امیرالمومنین داشتن، شنیدی دیگه، گفتن میکشیم به خاطر بابات. یه عده زیادشی چون شایعه زیاد میکنن یا شیعیان رفتن امام حسین کشتن، نه، لشکر عمر سعد اکثرش از نوعی بود که از اول بغض علی رو داشتن، اما یه عده ایشون که بدشانسی این عده خیلی عده مهمی هم هستن، یه عده ایشون از کسایی بودن که قبلا تو لشکر علی بودن و قبلا سابقه دینداریشون خوب بوده. چی شد؟ دچار عذاب سعد شدن. عذاب سعد فهمید یعنی چی؟ عذاب سعد یعنی انقدر میری پایین که مثل نداره. خیلی دیگه بدبخته. چرا دچار عذاب سعد شدن؟ موضوع بحث این شبای ما بود. مرگو جدی نگرفتن. به دنیا چسبیدن. اما اگه به دنیا بچسبی بری سراغ حسین خطرناکه. نرو. خیلی خطرناکه. آدم نمیتونه به دنیا بچسبه. یعنی باید دعا کنیم خلاصه امام زمان نیاد اگه به دنیا چسبیدیم. تا وقتی امام زمان نیومده با ما راه میاد. مثل حضرت علی علیه السلام تو حکومت داشت. مثل امام حسن علیه السلام. راه میاد. اما یه زمان بخوان حقیقت رو آشکار کنن میشه امام حسین علیه السلام. امام حسین تنها کسیست. خدا 124,000 تا پیامبر فرستاد. 12 تا امام فرستاد. تو کل اینا یه بار خواست به ما حقیقت رو نشون بده. بگه ببین بین دنیا و آخرت وسط نداره. بین شهادت و بدبختی وسط نداره. دو جمله از امام حسین علیه السلام. کسی به من ملحق شه شهیده. مواظب باش اگر شهید نشی میمیری. شهید آبینی خود گفت. چه قشنگ گفت. تمرین کن. آماده کن برای شهادت که اگر شهید نشی میمیریم. و البته همه شهدا از دنیا نرفتن. خیلی از شهدا زنده. شهدا کلا شهدا زنده. اونایی چند که از دنیا رفتن زندن. چه برسه اونایی که کلن زندن. چی شد خاطی بردی؟ چی بردی؟ مثلا جابر ابن عبدالله انصاری. همون که اربعین زیارت اربعین اصلا زیارت اولین با جابر دیگه. جابر ابن عبدالله انصاری. از اصحاب پیامبر بود. تو لشکر علی بود. تو لشکر حسن بود. کربلا دیر رسید. البته نابینا هم بود. نابینا شده بود. وقتی رسید به کربلا 40 و 40 رسید به کربلا. رسید به کربلا رفت بالای قبر آقا گفت حبیب لا یجیب و حبیبه. آخه دوست جواب دوستشو نمیده. و انا لک بالجواب. اما چجوری جواب بدی وقتی سرت رو بدنه نیست. شروع کرد به آقا درد دل کردن. بلکه خیلی درد دل کرد. گفت شهادت میدم که ما با شما بودیم. ما در جایگاه شما هستیم. ما همراه شما هستیم تو بهشت. این رفیقش که باهاش بود گفته چی داری میگی؟ اینا سراشون از بدن جدا شد. اینا چنین مصیبت دیدن. اینا زمانشون به اسیر رفت. این شد. این شد. کربلا این همه رخ داد. تو که هیچ چیز نشده. میگه شهادت میدم ما با اینا بودیم. گفت سمعت و حبیبی رسولی. خیلی شیرین. حبیبی رسول الله. از دوستم رسول خدا. با رسول خدا دوست میده. از دوست خدا. دوستم رسول خدا شنیدم. من احب قومن فهوه من هم. و من رضی به فعل قومن فهوه من هم. کسی یک گروهی دوست داشته باشه واقعی و کاری که اونا انجام دادن راضی باشه از ته دل. اینم از اوناست. من نرسیدم. اما تمام اون چی که براشون رخ داد رو من باهاشون شریکم. فکر کردی شهدا همشون از دنیا رفتن؟ شهدای کربلا بخششون زنده مونده. مثلا این جابر بن عبدالله انصاری. چرا؟ چون از اول حرف امامو داشت. که من لحق بی استو شده. این به امام ملحق شده بود شهید شد. اما شهیدی که فعلا زنده است قراره که حرفایی رو برای ما بزنه. قرار چیزهایی رو به تاریخ برسونه. بابا حضرت زینب سلام الله علیها شهید یا نه؟ حضرت زینب سلام الله علیها از اصحاب عاشورا کمتر یا نه؟ جرأت میکنی بگی کمتره؟ حضرت زینب هم شهیده. اما شهیده که قرار پیامو تا آخر ببره. برای این کار حضرت زینب خیلی سخت‌تر از کار ابوالفضل که اول پس تمام شد زحمتش. هزینه پالوهالا و بعد درد بکشه. اما درد نمیکشه که فقط زیبا میبینه حضرت زینب. چرا؟ چون من له قلی استو شده و کسی که شهیده تو دنیا سختی نمیبینه که چون فرشته اومدن بهش گفتن الا تخافو ولا تحزنو و ابشروا بالجنه. فرشته ها میان به زینب میگن قصه نخور نترس. این از زینب سلام الله علیه نه ترسید و نه ترسید و نه ترسید عجیب شخصیتی از زینب سلام الله علیه. ما از زینب رو نمیشنستیم و نمیتونیم به این راحتی رو بشنستیم. شهید زنده کربلا. چرا؟ چون از اول از مرگ نمیترسید، چون مرگ رو جدی گرفته بود. کسی مرگ و جدی بگیره، عاشورا فقط یک پیام داره، مرگ و جدی بگیر، بیا با من. جدی نگرفتی نمیای. هر چقدرم نگاه به دلت بکنم دلتو نمیدی. مرگ و جدی بگیر، نترس، من حسینم، هواتو دارم. امام حسین هوای اصحابشو نداشت؟ باورت میشه امام حسین هوای اصحابشو نداشته باشه؟ خب آقا اگه هواشو داشت چرا اینقدر شمشیر خوردن؟ چرا اینقدر نیزه خوردن؟ چرا اینقدر تیر خوردن؟ بابا خودشون دلشون میخواست، خودشون کیف میکردن. مگه شب قبلش نگفت دلم میخواد 100 بار کشته بشم، دوباره زنده بشم، دوباره آتیشم بزنن، دوباره زنده بشم در راه تو؟ خب دلم میخواد، این دلو گفتم شب قبل. دلش چی میخواد؟ دلش میخواد تیک تیکش کنن، دلش میخواد ارمن اربا بشه، دلش میخواد، خب دلش میخواد بهش میدن. خب دردش میاد، درد چی چیه؟ حسین ببینه من جلوش تیر خوردم، یک صفایی داره، یک لذتی داره، من جلوی چش آقاش تیر بخوره، جلوی چش آقاش سیلی بخوره. کار فرهنگی میکنیم، دوتا سیلی به دوتا پشت به اون میدن، قهر میکنیم، میذاریم میریم. حسینی نیومدی تو میدون به ایچ کار سیری نخوری که نمیشه. در راه دین خدا چند تا سیری خوردیم ما؟ اما جلو چش حسین سیری بخواد کیف داره؟ آماده شدیم یا نه؟ آخرین مصیبت عاشورا و بزرگترین مصیبت عاشورا همینه که مردم قربتن الالله میرن حسین میکشن. کلون یتقربون الالله بدمه و هو بالله یعدهم فلا یبتدون یذکرهم فلا یبتدون. امام سجاد علیه السلام میگه، میگه 30,000 نفر جمع شدن قربتن الالله حسین بکشن و او اینها رو نصیحت میکرد، به خدا تذکرشون میداد، زیر بار نمیرفتن. پس قوتن الالهشون دروغ بود، خیال میکردن قوتن الاله. مصیبتی هنوزم ادامه داره. چیه؟ یکی از مشکلات ما اینه که امام زمانمون رو نمیشناسیم، امام زمانمون رو نمیشناسیم، امام غیر زمانمون رو میشناسیم. تا دقت کردی؟ از اول مشکل شیعیان همین بود، مشکل مردم همین. شیعه با اون نمونی بارزش دارم میگن، تا وقتی پیامبر بود خون به دل پیامبر کردن همه. چقدر آیت قرآن در باره این که آن پیامبر چقدر داره صبر میکنه، چقدر خون به دلش میشه. وقتی پیامبر از دنیا رفت، حالا حرف پیامبر علی رو بلش کن. نه کی گفت پیامبر گفت ما ارث نمیگذاریم؟ ها حدیث جعلی میسازند و اینا دیگه بحث خودشه دیگه. به حرف پیامبر گردی نزده رو حبته، حرف پیامبر زده بود. پیامبر یه روایتی داره میگه ما پیامبران ارث اینجوری که شما فکر کردید نمیذاریم، طلا و جواهر. ما ارثمون علممونه، این تو بحث علم و علم آموزیه، وگرنه فدک هم اصلش ارث نبود، اصلش هدیه پیامبر بود. حالا نمیخوام وارد این بحثا بشم. پس پیامبر حدیث خوندن، پیامبر اینو گفته، علی چی کار است؟ علی علیه السلام اومد تو کار، خلاصه تو حکومتش اومد، اول گفتن آره ما طرف علی، کوفیا اومدن پای رکاب علی، قالو ربنا ناس و مستقا و جنگ جمل از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین جنگ های تاریخه. چرا؟ به خاطر طلحه و زبیر دو تا صحابی با سابقه هن. زبیر لقب سیف الاسلام داره. شما میخوای بری تو جنگی که این طرفش علیه، اون طرف هم شمشیر اسلامه. طرف اومد سراغ علی علیه السلام تو همون جنگ جمل، گفت آقا من قاطی کردم. یعنی چی؟ این ور داماد پیامبر، اون برم همسر پیامبر. ابتدا جوادی آمولی خیلی سابقه هم بود، چیزی رست تفسیر بشین، یه بار گفتن خدا رو شکر کنیم جنگ جمل نبودیم. معلوم نیست جنگ جمل میتونستی تشخیص بدی. 40,000 تا اصحاب طلحه و زبیرن، اصحاب علی علیه السلام نمی چند تا جور شد؟ 10,000 تا. پاره کنید بخونید باز دم این 10,000 تا گرم توی این وضعیت تونستن تشخیص بدن که حق با علیه. این 10,000 تا خلاصه شیعه پاشد اومد برای علی علیه السلام. تو جنگ صفین معاویه 300,000 تا جمعیت آورد، علی علیه السلام چقدر؟ 60,000 تا. این رو رقم‌ها رو بدونید بعد از اطلاع تاریخی. با همین 60,000 تا معاویه رو داشتن نابود میکردن که قرآن ها رو برد برای نیزه. چون یه علی تو لشکر باشه کافیه، مالک داره، علی قیس ابن سعد داره، یه عالم اون موقع علی آدم داشت. اما با همه آدمایی که توی لشکر علی بودن، امثال شبس و شمر و اینا هم تو لشکر علی بودن. بعد هی شروع کرد همین کوپیا کم آوردن، هی شروع کردن بهانه تراشیدن. حضرت میگه تو تابستان میخونم بهتون بریم به جهاد، میگید گرمه. زمستان میخونم میگید سرده. خدا منو از شما بگیره بعد تر از منو براتون بذاره. خب معلومه که شما رو بگیره که باشه. بعد معاویه تا علی بود زیر بارش نمی رفتن، می گفتن امام حسن خیلی آدم بهتریه. زمان علی علیه السلام می گفتن امام حسن که اومد چی شد؟ علی خوب بود، امام حسن خوب نیست دیگه. امام حسن انقدر اذیت کردن تو چند ماه حکومتش طول نکشید. امام حسن که شهید شد، امام حسین قیام کرد. ببین داداشت خوب آدمی بود و اهل صلح بود، تا حالا اهل جنگ و دعوایی یا صلح کن با یزید دیگه. ببین داداشت صلح کرد با معاویه، تا هم بیا با یزید صلح کن. پیشنهاد هم میدن، این مرتب پیشنهاد میدن. ببین امام حسین جام زهر نوشید، تا هم بیا بنوش. خجالت هم نمیکشن. چرا؟ چون کسی که وایس پای امامش کم داریم، چون این از راحت اینجور حرف میزنه، این خیالش هم نمیاد، بی خود نیست امام زمان زور نمی کنه که. این داداشت با معاویه صلح کرد، هم بیا با یزید صلح کن. مذاکره هم که برای صلح بود دیگه، با عمر سعد رفت کن بیا بشیم با هم صلح کنیم ها، اصلا ولش کنیم ها. پس چی گفت تو مذاکرهش؟ کن عمر سعد به من به پیوند، بهشت رو برات ضمانت میکنم. یعنی آماده مرگ شو. مذاکرهش بر مبنای مرگ آگاهی بود. مرگ رو جدی بگیر عمر سعد، بیا مذاکره کنیم. آماده نمیشیم، آماده نمیشیم. عاشورا تموم شد، مجلس ابو عبدالله تموم شد، ما چی کار میخواییم بکنیم؟ کامیشیم میریم دیگه ها. بریم دو سال بعد خدا کریمه، خدا که البته کریمه، امام حسین هم مهربونه، اونم البته مهربونه. اما اگه تسلیم بگیریم وایسیم تو مجلس ابو عبدالله، این دفعه نریم. آقا رخصت داره میده به همتون، میگه هر کی نمیخواد بره، من کاری ندارم، من به زور جلوی شما رو نمیگیرم، گناه نکنید، هر کی میخواد بره بره. امشب شب آخر مجلس، هر کی میخواد بره بره. امشب دیگه این چراغ رو خاموش میکنن، با خیال راحت برو. اگه یه عده‌ای وایسن توی خیمه، یه عده‌ای بگن آقا هر کاری بکنی نمیری، بعد آقا گفت نه برو، اصرارت کن برو، گفت زمین گریه کن، دست آقا رو ببوس. قاسم چیکار کرد؟ دست آقا رو بوسید، پای آقا رو بوسید. چیکار کرد؟ آقا بهش اجازه داد وایسه. جون چیکار کرد؟ گوه آقا من سیاه‌پوستم راه نمیدی؟ جور کن تو کار خودت، گناه تو ردیف کن. گوه آقا من گناه کنم راه نمیدی؟ میخوای بذاری دوباره برم سراغ گناه؟ گوه آقا بگو آقا شیطان خیلی قویه، محرم تموم، این دهه تموم شد، روزه شما تموم شد، ما چیکار کنیم با این شیطان؟ گوه آقا این دل ما رو که گرفتی پس نده بهمون، التماسش کن دلتو نگه داره. آقا راحت دلتو پس میده. تا اشاره کنی من دلم رو میخوام که بیا ببرش، اصلا خودش که بیا بردار ببرش. گوه آقا دل من رو به زور نگه دار، نزار برم سمت گناه، خودم باید تصمیم بگیر و تصمیم نگیری نمیشه. بس که بریم روزه بخونیم. امام زمان علیه السلام چی میگه؟ فلین اخرت ندهور و آغنی ان نسک المقدور ولم اکن لمن حاربک محاربا ولمن نسب لک العداوت مناسبا فلعندمنک صباحا و مساءا ولعبکین علیک بدلت دموع دمن. آقامون صبح و شب داره گریه میکنه، اشتباه بعضیا ترجمه کردن، میگه گریه میکنم اشکم تموم شد خون میگریم. نه آقا اینو نگفته، آقا گفته من به جای عشق خون میگریم. آقا چرا امام زمانمون صبح و شب داره گریه میکنه؟ چه مصیبتی هستش امام زمان صبح و شب گریه کنه؟ مصیبت کوفیان، مصیبت کسایی که ادعا میکنن دین دارن، به امام زمان امام زمانشون میگن بیا اما پای رکاب آقا وای نمیستن. مصیبت کسایی که تو فتنه ها میخوان کم بیارن، حاضر نیستن. مصیبت کسایی که مرگ و جدی نگرفتن به آقا میگن بیا. آقا صبح و شب داره بریم و گریه میکنه. امروز سرها رو میفرستن، فردا کاروان رو سر راه میفته. نه حالا بدونید بلاد اطلاعات بد نیست، سرها رو امروز فرستادن، بعد کاروان که میخواست وارد شهر بشه سرها رو آوردن دوباره جلوی کاروان گذاشتن با سرها وارد شد. شنیدی برخی جا میان سرها رو زودتر بردن بعد اونی کاروان با سرها وارد شد؟ دلیلش اینه. و اقام عمر ابن سعد بقیه یومهی و یوم الیوم الثانی الی زوال الشمس. عمر سعد بقیه امروز و با فردا تا نزدیکی های ظهر تو همونجا باقی موندن، سرها رو فرستادن خودشون باقی موندن. ثم رحلت من تخلف من عیال الحسین علیه السلام. سپس باقی مونده خانواده حسین رو دستور داد ببرند. و حملا دستون داد اینا سوار شد. دیگه روزش خودت میدونی دیگه، دیگه علی اکبر نیست، دیگه ابوالفضل نیست. زینب چجوری سوار شده؟ زینب قافل سالاره همه رو سوار کرد. آقا امام سجاد علیه السلام از فرط ضعف و مریضیش نمیتونسته روی این الاغ شطوری که بوده وایسه، میافتاده. اون مرد اونا میدونی چی کار کردن با آقامون؟ دست و پاشو با زنجیر بستن بچه. ولی همین علالقاده امام سجاد نمیتونسته کمک کنه. من نمیدونم زینب چی کار کرد. و حمل نساءه على اجلاس اقطاب الجمال غیر وطاء ولا غطاء. میدونی این شطورها روش زین برده میدازن، روی این زین که میدازن برای حال سوارکاره. این استخوانهای بدن شطور اذیت میکنه کسی سوارش میشه، چیزی روش میدازن مثلا یا کجابه میزنن یه چیزی زین که این استخوانهای پای اینو دابون نکنه. به غیر وطاء ولا غطاء، نه روپوشی روی اینها بود نه کجابهی که اینها رو ببوشانه. مکشفات الوجوه بین الاعداء، اینا جلوی دشمنان خدا صورتاشون نمایان، اینا که همیشه خودشون رو حفظ میکردن. و هنه ودای و خیر الانبیا، در حالی که اینها ودیعه های پیامبر بودن. امام سجاد علیه السلام روایت میکنه به امام باقر علیه السلام، برای امام باقر علیه السلام تعریف کرده عاشورا رو، بعد میگه که اونجا که از کربلا ما رو خواستن ببرن چجوری بردن؟ حملنی علا بعیر یزلو، من رو روی شطور چموشی گذاشته بودن. این خوب راه نمیدم از گرد به غیر وتا، روی این شطورم هیچی پوشش نداشت. و رسول حسین علا علمه سلام و عبدالله روی نیزه بود. و نسبتنا خلفی علا بغال اکو، زنان ما پشت سر من روی این قاطرهایی بود که اونها هم هیچ روپوشی نداشت روشون. ولفارفتتو خیلفنا، پشت سرمون با دشنام از ما پذیرایی میکردن. و حولنا به رما، دوروبر ما با نیزه وایستاده بودن. برای چی؟ برای که مراقبت کنن؟ نه. این دمعت من احدنا اینون غرعر از اون بر روا، کافی بود یکی از بچه ها عشق از چشش جاری بشه پا نیزه بر سرش میزدن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبی ینغلبون. خدایا ما رو ببخش و بیاموز تا نیامرزیدی از دنیا نبر. در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام با عنایت امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم به ویژه مردم مظلوم یمن، بحرین، هر جا هستن هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. ما رو حسینی بمیران، ما رو توفیق حسینی بودن تو کل زندگیمون عنایت بفرما. محبت حسین رو لحظه از دلهای ما خارج نکن. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل از ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آمین.